اینجا یک کارگاه کسب تجربه است.
ما کسب تجربه رو راهی برای رسیدن به استقلال میدونیم.
نسل مانا به دنبال مستقل شدن نابینایان ایران.
در
محک تجربه. مسعود طاهریان.
سلام، اینجا پنجمین اپیزود محک تجربه است و درود بر شماها که همراه ما هستین. ماها که آسیب بینایی داریم هر چند وقت یک بار توی یه سری موقعیت‌های چالش برانگیزی قرار می‌گیریم که واقعاً نمی‌دونیم باید توی اونها چه کاری انجام بدیم، چه جوری مشکلات و مسائلمون رو باید رفع و رجوع بکنیم و توش گیر می‌کنیم اصطلاحاً. خیلی خوبه که قبل از اینکه در این شرایط دشوار قرار بگیریم خودمون رو براش آماده بکنیم و ببینیم که بقیه تو چنین شرایطی چه کارایی می‌کنن. اگر دنبال خوندن و شنیدن این تجربه‌ها هستین، بهتون پیشنهاد میکنم که ستون و پادکست محک تجربه رو از مجله نسل مانا دنبال کنید که اونجا من مسعود طاهریان این تجربه ها رو جمع میکنم و در اختیار شما دوستان میذارم. چالش برانگیز مهمونی رفتن ما در خدمت شما هستیم. برای این مسئله هم من از سرکار خانم فرن علی اکبری و جناب آقای محمد قاسم کفیلی از بچه های نابینای موفق دعوت کردم که بشینیم دور هم و درباره این مسئله با هم دیگه صحبت بکنیم. لطفاً با ما باشید. علی اکبری، آقای کفیلی، خیلی متشکر که دعوت ما رو پذیرفتین و در این گفتگو شرکت کردین. خیلی خوشحال میشم که خودتون رو برای دوستان معرفی بکنین که با شما بیشتر آشنا بشن و این معرفی رو هم سرکا خانم شروع بکنه.
درود بر شما آقای طاهریان، آقای کفیلی و شنونده هاتون. من علی اکبری هستم، فائزه می نویسن، فرن میخونن، 28 سالمه، کمبینای شدیدم، مهمونی زیاد میرم.
خیلی خوبه خانم، اصلا به خاطر همین انتخابت کردیم که تو این مسئله همراه ما باشی.
لیسانس و ارشد رو روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دارم، توی دو تا زمینه فعالیت میکنم، همین حوزه تحصیلیم در واقع روانشناسی و صدا پیشگی. توی روانشناسی خب هم کار مشاوره انجام میدم، هم تدریس میکنم. تدریسم هم بیشتر دوستان هم نوع افراد نابینا و کمبینا و صدا پیشگی هم که گویندگی میکنم و اجرا و نمایشنامه خوانی و اینا.
خیلی عالی، خیلی عالیه، خیلی متشکرم، خوش اومدید به جمع ما.
قربان شما، مرسی.
درود بر همگی شنوندگان. خانم علی اکبری، تو آقای طاهریان عزیز، من محمد قاسم کفیلی هم و 24 سالمه، نابینای مطلقم، حقوق خوندم، لیسانس حقوق دارم و الان آزمون استخدامی شرکت کردم، منتظر جواب اونم. یه پیجی هم دارم که توش قهوه میفروشم، در خدمتتون هستم.
نسل نشریه فرهنگی اجتماعی نسل مانا.
صاحب امتیاز
انجمن نابینایان ایران.
مدیر مسئول
امیر سرمدی.
سردبیر
امید هاشمی.
تارنما
www.naslemana.com www.naslemana.ir
رایانامه
info@naslemana.com
کانال تلگرام
@naslemana
شناسه اینستاگرام
@naslemana.mag
تلفن
2256-0255
سامانه پیامکی
5222-26
شماره دریافت حق اشتراک بری
0990-416-4235
نشانی دفتر تحریریه
تهران خیابان دروز کوچه حسن‌تاش پلاک 14. نسل مانا.
خانم اولین سوال ما از این سوالاتیه که مقدمه چینی میکنه بعد وارد داستان میشه، از این نوع سوال هست.
از کجا شروع کردی مهمونی رفتن رو؟
آره اینم سوال خوبیه، اضافه میکنیم حالا. کلن رفتن به مهمونی داستان داره، چه قبلش چه بعدش و چه هینه. به من بگو که آقا یه نابینا یه کمبینا قصد کرده بره مهمونی، قبلش چیکار کنه، هینش چیکار کنه، بعدش چیکار بکنه.
خیلی دستبندی خوبیه. اول ببینید بعضی از این مسائل مهمونی میتونم بگم عمومیه، حتی یعنی صرفاً هم به خاطر نابینایی نیستش که ما باید بهش توجه بکنیم. حالا خب قبلش و هینش و بعدش عملاً آقا سه تا سوال خیلی بزرگه، یعنی هر کدوم پنج نمره است. در مورد قبل از مهمونی، خب مثل هر آدم دیگه ای، مثل هر انسان دیگه ای که مهمونی دعوته، ما باید بیان یه ارزیابی بکنیم که من دارم کجا میرم، مهمونی چجوریه، چقدر باهاشون صمیمیم، دفعه اولیه دارم میرم اونجا یا قبلن هم باز رفتم، یعنی فضا رو میشناسم نمیشناسم، آدم های اونجا هم احتمالاً چقدر قبلن دیدمشون یا ندیدم، و همه اینا برای ما تعیین کننده است. خب طبیعتاً باید یه لباسی آماده کنیم، یه سر و وضعی آراسته بکنیم و آدرس بدونیم حتماً، اگر که حالا توی رسوماتمون یا توی چارچوبای شخصیمون هست. دفعه اول خب خیلی هدیه‌ای میبرن، این میتونه چیزی باشه که بهش توجه کنیم، همه اینا قابل بررسیه. در مورد این که ببین به طور کلی من باید ببینم کجا دعوتم، مثلا مهمونی خونه فرض کنید با مهمونی رستوران به هر حال یه سری ملزوماتش متفاوته، درسته؟ و اینکه من مهمونی دوست صمیمیم وقتی که میخوام برم باز متفاوته با وقتی که میخوام برم مهمونی همکار مثلا پدرم. اینا تعیین کننده اینه که خب من حالا چه لباسی بپوشم، چقدر لباسم باید رسمی باشه، چقدر ساده باشه. اینا هر کدوم واقعا فکر میکنم که آقای طاهریان شاید هم پیش از این شما بهش پرداخته باشه، ولی هر کدوم واقعا بر خودش یک موضوع، یک ستون و یک پادکسته. مثلا اینکه من باید لباس مناسب انتخاب بکنم، این خب خودش فقط وابسته به اون نیم ساعت قبل از راه افتادنم نیست. اینکه من قبلا باید لباس یه چند دست لباس مناسب جاهای مختلف برای خودم فراهم کرده باشم. حالا اینه که بدونم برای این مهمونی کدوم به کدوم میاد، نمیدونم رنگش، مدلش، آراستگی سر و وضعم که خب باز همونه. به هر حال هر کسی، خانم یا آقا، به نسبت شخصیت خودش و سلایق خودش یه حدی از آراستگی رو باید بلد باشه که انجام بده. آدرس هم که خب الان با این امکانات تکنولوژیکی که اومده این کار خیلی راحت تره. بهترین کار اینه که درخواست کنیم از میزبان برامون لوکیشن بفرسته یا حتی المقدور دقیق ترین آدرسی که میتونه بفرسته. بحث خب هدیه بردن هست که اگه که حالا میگم اگه مرسوم باشه تو فرهنگمون، فرهنگ ما یا میزبان، یا اگه دوست داشته باشیم اینم خب کاری هست دیگه. خیلی دفعه اولی که میرن مثلا یه شیرینی، نمیدونم شکلاتی، یه چیز تزیینی، کتابی، چیزی هدیه میبرن، که اینم مثلا من خودم کاری که میکنم، من هر باری که میرم جایی خرید، اگر چیزی گیرم بیاد که بدونم این خوبه که آدم جایی که میخواد بره، مثلا ممکنه گذرم به یه فروشگاه تزیینی فروشی بخوره، از اونجا حالا یکی دو تا چیز خریداری میکنم و اینا رو معمولا تو خونه دارم که اگر زمانی جایی دعوت شدم و فرصت نداشتم که تو راه چیزی بخرم، که خب قطعا این کار برای ما مشکل تره که ضرب العجل بخوایم خرید کنیم، اونا رو هدیه میبرم. یعنی من معمولا کتاب یا چیزای تزیینی که قابل هدیه دادن، خوب باشه واسه هدیه دادن، نو تو خونه دارم. یه مورد دیگه که میمونه که من از همینجا به خودم در درجه اول تذکر میدم، تایم رفتنه. وقتی که ما
که دیر آره. میرسم همیشه
دیر میرسم
دیر برمیگردم
دیر رسیدن به مهمونی خودش خیلی استرس زاه برای ما خصوصا، به خاطر اصلا کار به این هم الزاما نداره که اون فرد آدم استرسی باشه یا نه. وقتی که ما به موقع خودمون رو به اون مکان برسونیم و جز اولین کسایی باشیم که میرسیم، میتونیم جای مناسب تری برای نشستن پیدا کنیم. هنوز پذیرایی ها شروع نشده، میز شلوغ نشده، میدونین مثل اینه که شما کاملا مثل حاضر شدن سر هر نوع قرار و جلسه ایه. وقتی که شما به موقع برسید، کنترلت روی شرایط خیلی بیشتره تا وقتی که دیر میرسی. میدونی خب الان شما وقتی که به موقع برسیم به مهمونی، حتی ممکنه بهتون پیشنهاد بدن که خب کجا میخوای بشینی، شما حق انتخاب داری، میز جلوت معمولا خلوته، اون جایی که کفشا رو یا لباسا رو قراره بذاری این خلوته، بنابراین میتونی یه جایی بذاری برای خودت یه نشون. مثلا من به خودم بگم خب من اولین قلاب سمت چپ کتمو آویزون کردم، ولی وقتی که شلوغه همه قلابا پره، مجبوری یه جایی براش رو پیدا کنی که ممکنه ثابت نباشه و دشواریاش خیلی بیشتر شد. وقتی که زودتر برسی و آدم ها بعد از شما برسن، تو متوجه میشی که کی داره میاد تو، کی کجا نشسته. چیزی که وقتی برسی و همه نشسته باشن، نهایتا میتونی با یه سلام کردن و جوابی که احتمالا اونا بدن حدودا بفهمی که کی کجاست، کی تو این جمع هست نیست و چیزایی از این دست. فکر میکنم فعلا واسه مقدمه کافیه.
خب اینا چیزایی که گفتین همش برای قبل و اول مهمونیه. هین بله. بعد مهمونی هم مقدمه ای داره بهش بپردازیم؟
در مورد هین مهمونی، خب هین مهمونی شامل معاشرت با دیگران میشه، شامل پذیرایی شدن میشه، شامل مشارکت توی اموری که جاریه، مثلا ممکنه رقصی باشه، ممکنه بازی باشه، نمیدونم، ممکنه چیزایی از این دست باشه دیگه. هین مهمونی ممکنه که آدم نیازی داشته باشه خودش هین مهمونی مثلا تلفن زنگ بخوره بخواد بره یه جای خلوت حرف بزنه، دستشویی داشته باشه، چیزی احتیاج داشته باشه که اون لحظه وجود نداره، مثلا تشنش بشه آب بخواد، نمیدونم، چیزای از این دست. ممکنه که یه نفر با بچه کوچیک بخواد بره مهمونی، مثلا نیاز داشته باشه که یه گوشه‌ای بره بچه‌شو بخوابونه. اینا چیزاییه که خب سرتیترهایی که اگه لازم بدونین میتونیم بهش بپردازیم.
خیلی خوبه.
ولی من باز تأکید میکنم آگاه بودن به محیط اون مهمونی و سطح اون مهمونی به لحاظ صمیمیت، شلوغی، میزان رسمیتش، از قبل آگاه بودن به فضای کلی این مهمونی. مثلا من بدونم که الان دارم میرم یه مهمونی تو جمع آدمای بیشتر، چه میدونم چطور بگم، این مهمونی فرهیختگی محوره، میشینن احتمالا راجع به مثلا مسائل روز و نمیدونم مسائل فرهنگی و فلان حرف میزنن، نهایتا یه نفر سازی آورده، سازی میزنن، همینطور با همدیگه یه آوازی میخونن، یا اینکه نه بدونم این مهمونیه که یه جورایی حالا به قول خارجی‌ها مهمونی رقصه، این دوتا خیلی با هم متفاوتن، یا اینکه من بدونم دارم میرم یک مهمونی دوستانه یا مهمونی خانوادگی، مهمونی جدا یعنی از نظر جنسیتی جدا یا مهمونی مختلف، مهمونی که ممکنه با ارزش‌ها و چارچوبای من متفاوت باشه شرایطش، یا اینکه نه مهمونی که به چارچوبا و قیود شخصی من میخوره. اینا همه خیلی تعیین کننده است. بعضی وقتا میشه اینا رو از پیش دونست، بعضی وقتا هم نه. به نظر من اگر که از قبل بدونیم که خیلی بهتر، اگر نمیدونیم، اگر با میزبان یا یکی از کسانی که توی اون مهمونی حضور داره و فضا رو میشناسه صمیمیت داریم، میتونیم از قبل از اینکه آماده شیم بریم ازش بپرسیم. اگرم نمیدونیم، بهترین شرایط اینه که خودمون رو برای یه طیفی از شرایط آماده بکنیم و سعی کنیم در حدی که میتونیم از اون سفره لذت و سفره معاشرت برای خودمون چیزی برداریم. اون بخشش هم که به ما نمیخوره یا مناسب ما نیست رو که طبیعتاً ما رهاش میکنیم. یعنی باید یه انعطافی داشت،
یعنی دقیقاً اون چیزی که مورد میلمون نیست رو در طول مهمونی حالا اگر رفتیم ردش بکنیم، یعنی آمادگی نگفتن داشته باشیم.
آمادگی نگفت، مثلا ببینید ممکنه که من یه کسی باشم که به حجاب معتقدم، نمیدونم این مهمونی که دارم میرم، خب دقیق نمیدونم که آیا مختلطه یا نه، و یا میدونم مختلطه ولی نمیدونم چقدر آدم هایی که اونجا هستن مقیدن. من باید برای خودم پوششی رو انتخاب کنم که وقتی رفتم اگر دیدم که جداه که خب با پوششم راحت باشم، اگرم دیدم که مختلطه، مثلا نمیدونم روسری، بلوز بلندی، چیزی داشته باشم که معذب نشم. میدونی این یعنی انعطاف، یعنی من خودم رو برای اون شرایط سخت هم آماده کنم. ممکنه که شما یه جایی برین مهمونی، خب دیگه اینی که میخوام مثال بزنم یعنی قاعدتا آدم نمیتونه پیشبینی دقیقی ازش بکنه، ممکنه که غذا رو به صورت سلف سرویس بچینن، ممکنه که نه مثل حالت قدیمی بریزن تو بشقاب بدن جلوی هر کس. من باید یه آمادگی کلی برای هر یک از اینا داشته باشم.
خیلی متشکرم محمد قاسم، تو نکته ای اضافه داری برای این مقدمه؟
هر چیزی که لازم بود گفته بشه رو میشه گفت که خانم لکبری گفت، ولی من فقط میخوام در مورد بعد مهمونی بگم که خب مهمونی تموم میشه و حالا ما میخوایم برگردیم، یا اصلا شاید بخوایم تو این جایی که رفتیم مهمونی بمونیم، یعنی مهمونی اینجوری باشه که بخوایم بخوابیم،
لنگر
بندازیم، در نظر داشته باشیم. بله لنگر بندازیم. خب من فکر میکنم خب تو این شرایطی که الان گفتم یه موقع میخوایم بمونیم، باید این شرایط رو برای خودمون آماده داشته باشیم، لباس مثلا ورداریم، اگه از جمله آدمایی هستیم که هر روز مثلا دوش میگیریم حوله برداریم با خودمون، اگر از جمله آدمایی هستیم که هر روز اصلاح میکنیم خب مثلا وسیله اصلاحمون رو برداریم، یا هر چیز دیگه‌ای که بالاخره هر عادتی که داریم متناسب اون عادت هامون چیزی که لازممونه رو برداریم. اما اگر هم میخوایم برگردیم، حالا یه وقتی ممکنه که یک نفر باشه ما رو برسونه، یعنی بگه که آقا من میرسونمت، خب اون حالت خوبه. اما اگه نه، میتونیم که حتی امروز دیگه خیلی نیازی به این شرایط نیست، ولی اگه تو یه جایی باشه که مثلا اسنپ و تپسی نباشه، چون تو شهرهای کوچیک بالاخره خیلی از شهرهای کوچیک الان هیچ تاکسی اینترنتی سرویس نمیده، از میتونیم از طرف بخوایم که برامون ماشین بگیره از میزبان، یا اینکه خب مثلا بهمون کمک کنه که بریم سر خیابونی جایی تاکسی بگیریم، یا هر چیز دیگه. اینو باید در نظر بگیریم که آقا ما چجوری میخوایم برگردیم. همونطور که میدونیم که چجوری میخوایم بریم برسیم به اون مهمونی، باید اینو در نظر داشته باشیم که آقا وقتی میخوایم برگردیم خب از چه وسیله‌ای باید استفاده کنیم. اگه مثلا میخوایم با حالا مثلا من بخوام تو تهران و کرج مثال بزنم، میخوایم با مترو برگردیم، مترو تا ساعت چند هست؟ پس ما کی باید از مهمونی بزنیم بیرون؟ همونطور که به سر وقت اومدن مهمه، سر وقت بلند شدن هم مهمه، یعنی اینجوری نشه که مزاحمت ایجاد بشه توسط من مهمون برای اون فرد، اون میزبان.
آقا با توجه به این که من تو رو میشناسم، یه سوالی در حین گفتگو با خانم علی اکبری برای من پیش اومد درباره ساعت، خودت هم بهش اشاره کردی. خیلی از بچهای ما به این مسئله اشاره میکنن که آقا ساعت از دست من در میره، من ساعت رو متوجه نمیشم، ساعت رو نمیبینم. چجوری میشه ساعت رو حواسمون بهش باشه؟ نرم افزاری، کاری، باری، چیزی تو میشناسی که ما الان تو این تریبون معرفی بکنیم؟
ببینید، بالاخره اولا که همه ما گوشی داریم، یعنی اکثریت نابیناها الان دیگه گوشی دارن، همه گوشی هم خدا رو شکر ساعت دارن. و اینکه ساعت رو نمیبینم که به نظر من توجیه خوبی نیست، ولی من مثلا میتونم خودم الان اینطوری استفاده میکنم، کامنتری استفاده میکنم با من صفحه خان. کامنتری این امکانو داره که هر ساعت بهت ساعت رو اعلام کنه، از ساعت 8 صبح تا 10 شب هر ساعت ساعت رو بهت اعلام میکنه، به عنوان ساعتهایی که معمولا آدم رو بیدارن انتخابش کرده دیگه. میتونی فکر میکنم تو تنظیماتش هم عوض کنی این قضیه رو. پس میتونه یک فردی اگر مثلا فکر میکنه خیلی ساعت از دستش در میره، بره صفحه خان کامنتری رو نصب بکنه و تایمرش رو تنظیم بکنه که هر ساعت بهش ساعت رو اعلام بکنه. این یک. دو اینکه خب همه ما تجربه داشتن ساعتهای گویا و ساعتهای حتی لمسی رو داریم. یعنی ساعتهای برین رو داریم. ساعت لمسی هست. حتی الان اسمارت واچ ها هم هستن که چیزای به درد بخوری هست. میتونه یک فرد بگیره و استفاده بکنه.
من میتونم یه نکته رو اضافه کنم؟
بله.
بعضی وقتا از رو روند مهمونی هم میشه فهمید که الان ما کجای مهمونی هستیم. مثلا یه مهمونی شام، معمولا دیگه آدم ها شامو که میخورن یکم میشینن، حالا یه چایی، یه فرض کنین اگر تولد باشه یه کیکی، یا بعضی جایی یه دسری چیزی میخورن و دیگه بعد از شام آدم دیگه خیلی نمیمونه، مگر اینکه مهمونی شب نشینی باشه
یا اینکه اصلا شما قصد موندن داشته باشی،
یا قصد موندن داشته باشی، یا خیلی وقتا میدونید بعضی چیزا شهودیه، یعنی ما دیگه باید کم، مثلا ممکنه که من حس کنم دیگه این میزبان دیگه داره خاموش میشه، دیگه انگار حوصله اول رو نداره، یا اینکه
دکمه خروج رو بفشاریم.
بله، انصراف بدین دیگه. یا اینکه من میبینم دیگه خب مهمونا یکی یکی دارن پا میشن میرن، حالا ممکنه فقط خودم اونجا دعوت باشم، دیگه متوجه میشم که این خسته است. یا اینکه دیگه اگه بچه ها خیلی تو چک کردن یه ساعت مشکل داشته باشن، میتونن از یه آدم صمیمی بخوان که ببین دیدی من نیومدم، به من یه زنگ بزن،
زنگ
یه دستمو بگی بکش ببر.
آره، یا یه زنگ بزن میزبان بگو اینو بنداز بیرون.
فهمیدم. خوبه بچه‌ها.
این بحث شهودی که میگم خدمتتون راجع به درخواست کردنم هست. یه وقتیه که من یه چیزی میخوام از میزبان و میتونم از لحنش، از حسی که تو حرف زدنش، از تردیدش، از همه اینا حدس بزنم که این الان راحت نیست. البته که خب من ترجیح همینه، ما به خاطر اینکه تعارف و رودروایسی متاسفانه تو فرهنگمون خیلی هست، اصلا چیزی که احتمال بدیم میزبان معذب بشه نخواهیم ازش. ولی ممکنه یه چیز ساده باشه، فرض کنین یعنی یه چیز بدیهی باشه، شما بخواین مثلا آب خوردین، میگین میتونم برم لیوانم بذارم تو آشپزخونه، بعد میبینین انومن میکنه، به قول ما اسپانیا، میفهمی که این با این راحت نیست.
لیوانه تو میدی دستش، میگی برو لیوانو بذار تو آشپزخونه،
برو بذار، برو نبینمت.
خیلی خوبه که منم اینجا یه نکته رو اضافه کنم. خوبه که ما یه سری چیزایی که لازم داریم رو هم همراهمون داشته باشه، مثلا دستمال کاغذی. تو مهمونی نیفتیم دنبال اینکه آقا دستمال کاغذی کوش، یه چیزی دم به دستمون باشه دیگه میتونه بهمون کمک بکنه. اینم یه نکته ایه که به نظر من خواهش و درخواستامون رو هم کمتر میکنه. محمد قاسم، انواع مهمونی ها رو تو به ما معرفی کن. یه گریزی خانم علی اکبری بهش زد، رسمی غیر رسمی.
حالا بالاخره یه سری، ببین یه سری مهمونی ها رسمی ها. بالاخره یه سری مهمونی ها جشنن، یه سری مهمونی ها اذان، بعضی مهمونی ها کاری هن حتی. یعنی شما دعوت به یک مهمانی شدی توی شرکتی که داری کار میکنی مثلا. بعضی مهمونی ها خوب خانوادگی هن، بعضی مهمونی ها دوستانه هن، یعنی با دوستات یه مهمونی دعوت شدی. و خب خیلی اگه بخوام انواع مهمونی رو حالا باز در واقع ریستر بگم، ما خب مهمونی عروسی داریم، مهمونی ختم هم داریم. ختم هم به نوع خودش مهمونیه دیگه.
آره.
مهمونیه نمیدونم مثلا
لباس ها رو هم بگو، چون ما انتخاب آره. لباس یکی از مسائلیه که باید داشته باشیم دیگه، حواسمون بهش باشه. داری دستمندی مهمونا رو میگی، مهمونی ها رو میگی، به لباس انتخاب کردن
به لباس هاش هم اشاره میکنم. آره. خب مهمونی رسمی که ما در نظر میگیریم، حالا تو مهمونی رسمی خب یه موقع میبینی مهمونی کاریه، یه موقع میبینی مهمونی دانشگاهیه، مثلا مهمونیه که مهمونی اصلا دور همیای بین حالا خود نابیناست که تو توسط انجمنها بالاخره چیز میشه. اینها به نظر من باید براش یک لباس حالا یه مقداری رسمی تر پوشیده بشه، یعنی لباسی با حالا رنگ توسی مثلا.
ببین ما مثلا تیپ اسپورت داریم، مثلا تیپ کلاسیک داریم، تیپ
مینیمال داریم، یکی یه مثلا تیشرت و شلوار میپوشه ولی نه اونقدر اسپورت نه، مثلا تیشرت میپوشه با شلوار کتون مثلا.
آره، یا مثلا تیپایی که اصطلاحا تو سالهای اخیر بهش میگن تیپای هنری داریم، تیپ لش داریم، همه اینا. مثلا بعد بچه ها لازمه که یه اطلاعاتی داشته باشیم از اینکه انواع این تیپا چطوری.
تیپای مثل کلاسیک رو من میگم، تیپ کلاسیک واسه خانوم ها یه جوره، واسه آقایون یه جوره. من واسه آقایون رو میگم، چون مثلا ممکنه یه پیرن مردونه بپوشی با یه شلوار پارچه‌ای یا با یه شلوار کتون، یا یه مثلا پیرن لی بپوشی با یه شلوار باز کتون. یعنی اینا میتونن برای
مثلا با یه کفش چرم.
طبیعتا کسی نمیاد با پیرن شلوار، اینو نکته رو دقت کنید، با پیرن شلوار مثلا پارچه‌ای کسی کتونی نمیپوشه چون زیبا نیست.
اینا رو بهش میگن اصطلاحا تیپ مردونه. معمولا با ساعت‌های دست فلزی و ساعت‌های کلاسیک رو با این لباسا میپوشن.
بعد خب ما چون نابیناییم بعضن عینک دودی میتونه به زیباتر شدن تیپمون کمک بکنه. بستگی داره، باز مثلا شما تو مهمونی دوستانه میتونی با یه تیپ خیلی راحت تری بری، تیپ لش بزنی، تیشرت و شلوار گشاد بپوشی، بعد مثلا
یه گردنبندی بندازی.
آره دقیقاً، یه گردنبند چوبی بندازی، زنجیر بندازی، حتی گردنبندم نه اصلا. توی مثلا یه مهمونی عزا طبیعتا شما نباید با لباس رنگی روشن بری، توی مهمونی عزا هم باز نباید مثلا تیپ هنری بزنی. تیپ اسپورت هم که خب برای مهمونی های دوستانه بیشتر پیشنهاد میشه دیگه، مهمونی مثلا با رفیقات یه مهمونی هستی میتونی یه ذره آزادتر باشی، پس تیپ اسپورت میزنی. البته همه اینایی که حالا ما داریم میگیم، این نکته رو من اینجا اضافه کنم، همش به شخصیت خود فرد بستگی داره.
بله،
من خودم خیلی کم تیپ اسپورت میزنم.
یا فرض کنین این تیپایی برای آقایون که یه تیشرت و شلواره، بعد روش یه پیراهن آستین کوتاه مثلا دکمه باز میپوشن اینجوری.
نه پیراهن آستینش بلند، آستینشو نمیدونم.
حالا اون آستینشو نمیدونم.
آستینش بلند، زیرش تیشرت میپوشن. بعضی هم حتی آستیناشون هم میذارن بیرون گره میزنن.
چی جوری شده؟
ببین این آستینا اینجوری یه حالت خیلی عجیبی داره.
بند بعضی داره از اینا بالا دکمه میزنن.
آره یکیش اونجوریه.
من اگه بخوام به شنونده هامون یه کمکی بکنم، اینه که همونجوری که تو اپیزود قبلی صحبت کردیم درباره این تیپ ها، خوبه که آدم از آدم ها و دوروبری هاشون بپرسن، دوستاشون، خانوادهشون، که آقا مثلا این تیپ چه شکلیه، اون تیپ چه شکلیه، الان ما چند نوع.
آره این نکته خیلی مهمیه. اصلا باید ببینی که چه تیپی به فرم اندام تو میاد، به فرم صورت تو چه مدل عینک دودی میاد تو میخوای، اگه عینک بزنی، اگه میخوای ریش بذاری یا نذاری، باز به فرم صورتت میاد یا نه، خانوم ها آرایشی که میکنن به رنگ پوستشون میخوره یا نه.
خیلی میتونن بچه ها فضاهای مد رو دنبال کنن، ممکنه حالا یه برنامه ای باشه که بیاد یه سری اطلاعات راجع به لباس پوشیدن و ست کردن و هماهنگ کردن و انتخاب و اینها به ما بده. خیلی این برنامه ها هست.
مثلا اسم ببر لطفا یکی دوتا.
الان نمیدونم، من خیلی وقته که دیگه هیچ تلویزیونی نمیبینم، نه این بر نه اون بر، ولی یادم قبلا شبکه جم تو سالهای قبل داشت این برنامه رو، و حتی من چند سال پیش که نوجوان بودم یادم کانال 3 ایران هم یه برنامه میداد اون زمان که چی و با چی بپوشیم. یعنی حتی یادم یه بار تو تلویزیون ایران هم بود، توی اینستاگرام هم که فتا فرامون هست. الا
ماشاءالله زیاده تو اینستاگرام. پیجای مود و فشن شما برید نگاه کنید، اونایی که خودشون هم حتی فروش دارن میان در برای اینکه مخاطب جذب بکنن چطور ست کردن و در موردش صحبت میکنن.
متاسفانه خیلی از اینا بصریه این پیجا، ولی خب شما یکیشو که پیدا کنین که بدونین آدم پذیرنده ایه بهش بگین و ازش درخواست کنین که توضیحشو حالا یا تو کپشن بنویسه یا آل تکستی چیزی بذاره هم باز خیلی خوبه. یه راه دیگه که خیلی خوبه پیدا کردن مغازه ها و فروشنده های با حوصله با سلیقه. من خودم از این راه خیلی استفاده میکنم. آدم چند مثلا فرض کنین یه چند تا فروشگاه که دور و بر خونتونه میتونین امتحانی برین، یا فرض کن فروشگاهی که به محله که به هر صورت فروشگاهی که ما بهش دسترسی داریم، بعد از چند بار میفهمیم که این طرف هم آدم اهل دلیه که وای میسه حالا توضیح میده، به سوالای من جواب میده، هم حالا اون فلان دفعه‌ای که من از این خرید کردم توی خونه خیلی بازخورد مثبت گرفتم. دیگه میفهمم که خب من فلان فروشگاه لباس برای من خودم خیلی این پیش اومده. یعنی من اصلا خودم خیلی این کارو میکنم که فروشگاه ها، حالا هر چی، لباس، کتاب، نمیدونم از این مارکت های از این فروشگاه های بزرگی که میریم خریدای روزانه میکنیم،
مایحتاج
فروشی، همیشه برای خودم مغازه های راحت هم رو پیدا میکنم. البته باز من یک نکته خیلی مهم بگم که بچه ها، هیچ کسی به ما بدهکار نیست و تنها احترام بین انسان هاست که یه ضرورته، وگرنه ممکنه که یه فروشنده واقعا حوصله نداشته باشه سوال اضافی جواب بده، نمیشم خورده ای بهش گره.
محمد قاسم، من همین الان میخوام برم مهمونی، میخوام در کمدو باز کنم یه لباس بردارم، توصیه‌ات برای منی که بعد انتخاب کنم چیه؟ نوش مهم نیستا، الان جلوم یه عالمه لباسه، از کجا بفهمم این لباس چیه، چجوری انتخابش کنم، چجوری ستش کنم؟
این یه نکته که باید توجه کنیم، اینه که سعی کنیم ما نابیناها لباسای خریداری بکنیم که روی نشونه خاصی داشته باشه، یه نوشته ای داشته باشه، یه مدلی مثلا دکمه هاش یه مدلی باشه اگه پیرنه، یا اگه شلواره مثلا یه جنسش یه مدلی باشه، جیباش یه مدلی باشه،
برای یعنی ما چیز قابل تشخیص باشه. آره. از همه
یه مشخصه داشته باشه که من بدونم مثلا شلوار کتون سرمه این مشخصش اینه، و حالا متناسب با اون مشخصه میرم مثلا برمیدارم یه شلوار کتون سرمه ای که مشخصش اینه که مثلا پشتش یه تیکه چرم دوخته شده که روش مارکش نوشته شده، با یه دونه مثلا پیراهن آبی نفتی که اونم مشخصش اینه که جیب رو سینه‌اش دکمه داره، یه کمربند مشکی برمی‌دارم ترجیحاً، این شد لباس من.
پس عملاً به یه چیزی اشاره کردی، مثلا چیزایی مثل کفش و کمربند و اینجور چیزامون، خیلی خوبه که یه چیزی رو انتخاب کنیم که به همه بیاد،
با همه چی بشه پوشید.
آره.
دقیقاً مشکی مثلا رنگیه که به همه چی رنگی میخوره.
البته الانم به خاطر نرم افزارهایی که هست، حتی اگر کسی هم کنارمون نباشه میتونیم ما فرض کنیم یه بی مای آیز بزنیم سوال کنیم که این کدومه، ولی واقعا بهتره که یه استقلالی داشته باشیم. واقعا داشتن لباس کافی خیلی به آدم اعتماد به نفس میده، بنابراین تا دستت میرسد، البته چیز به درد بخورا، آره، نه اینکه دیگه بریم به سمت مصرف گرایی، ولی اینکه میدونین واقعا وقتی که من توی مهمونی برم بدونم لباسم الان خوبه، بهم میاد، به شخصیت من میخوره، این خیلی بهم، من نوعی خیلی بهم احساس بهتری میده. به هر حال همه دوست دارن آراسته و پسندیده باشن دیگه، کار به درست و غلطش
راجع به این نکته که فرنگ گفت، من یه چیز خیلی سریع بگم، من خودم اینجوری بودم که دوره دانشجویی حداقل 7 تا لباس آماده داشتم، همیشه 7 تا ست، هر روز یه دست لباس میپوشیدم.
واقعا وضعیت جوری نیستش، خصوصا الان.
الان دیگه اونجوری نیست.
دیگه اصلا نمیشه. یعنی من الان لباس ها و فرض کن کیف ها و کفش هایی که استفاده میکنم عموما چیزاییه که تو سالهای قبل خریدم. اگر ما لباس های محدودی هم داریم، حداقل باید همیشه تمیز نگهشون داریم. یعنی من اگر از یه مهمونی میام لباسم رو چک کنم، تا جایی که خودم میفهمم چک کنم که آیا این کثیف نشده باشه، یا از کسی، از فرد بینایی کمک بگیرم، و اگر لازمه بشورمش مهمونی بعدی که میخوام برم با لباس تمیز برم، لباسامو اونایش که قابل، یعنی نیاز به اتو کردن داره اتو بکنم.
این نکته خیلی مهمیه، شما همیشه باید به اتوی لباستون متوجه باشید.
لباس تمیز، لباسی که یعنی پارگی نداشته باشه، اگه پارگی داره پارگیشو حتما ترمیم بکنم. کلن وقتی که ما از مهمونی میایم باید یه دستی بکشیم، لباسامون یه چکی بکنیم. ممکنه یه اتفاقی براش افتاده باشه که ما اون لحظه متوجه نشدیم. مثلا ممکنه که من نشستم روی صندلی یه چیز تیزی داشته پشت لباس منو نخ کش کرده. اینا رو
متوجه نشدم. اینو باید اون موقع حتما بسنجیم.
من نمیتونم تیپ متفاوت بزنم تو مهمونی ها. دیگه حتما به نظافتم اونقدری برسم که لباسم اگه تکراریه ولی آدم ترتمیز و دلچسبیم. اگه که دارم یه عطری بزنم.
عطر خیلی چیز مهمیه. تصور کنم خود ما افراد نابینا برای اون آدم های خوشبو خیلی، آدم هایی که عطر به خودشون میزنن خیلی جذابترن تا آدم هایی که حالا صرفا بوی، مثلا حالا نمیگم اصلا بوی عرق میدن، صرفا بوی تمیزی میدن.
حالا من میدونم محمد قاسم یه کسیه که عینک زیاد داره. ممکنه من فقط یه عینک داشته باشم، خودم هم که نمیبینم که از روی تاری دید و فلان اینا بفهمم کثیفه. بدونم که آقا من چند روز یه بار این عینک رو حداقل باید تمیزش بکنم. آره من یه دونه عینک دارم ولی همیشه عینکم تمیزه. این بر اونور ولش نمی کنم که دستش کج بشه، رو صورتم کج بشه. منظورم اینه که حتی اگه من تیپ محدودی هم دارم، سعی کنم از همون تیپ به صورت بهینه استفاده کنم.
نکته خیلی خوبی رو اشاره کردین که یعنی آقا بعد مهمونی حواسمون به تمیزی و پارگی و اینجور چیزا باشه. منم یه نکته رو اضافه بکنم، اینه که علاوه بر این که خب ما خوبه که بدونیم چی با چی میاد و همون موقع با هم هماهنگشون کنیم، چه تو خرید چه چیدن تو کمد، خوبه که اینا رو مجموعه ای حواسمون باشه بچینیم.
بله.
آقا لباس، مانتو، روسری، شلوار اگه با هم ستن روی یه کاور باشه که اون موقعی که خواستیم راحت دست بکنیم تو کمد درش بیاریم و این یه مجموعه بیاد بیرون.
این واسه شروع خیلی خوبه، ولی من میگم وقتی که رفتیم جلوتر و حرفه‌ای‌تر شدیم، آره، ما میتونیم ستا رو با هم دیگه ترکیب کنیم. ممکنه که شما یه شلوار کرمی داشته باشین که همیشه با اون پیراهن قهوه‌ای میپوشین، ولی بعد از یه مدت متوجه میشین که شلوار کرمیه به اون تیشرت سبز هم میاد و میتونین ستا رو به صورت زبدری تغییر بدین.
رسید به مسئله آداب پذیرا شدن. همیشه گفتیم که آقا جان پذیرایی از مهمون یه رسم و رسومی داره. حالا اینکه من نابینا پاشم برم مهمونی اونجا پذیرایی بشم هم آیا یه آدابی داره، یه رسومی داره؟ بعد حواسمون به یه سری چیزها باشه، مثلا سر سفره غذا، توی پذیرایی، خوردن میوه، کیک، شیرینی، چای یا هر چیز دیگه به چی حواسمون باشه؟ خانم علی اکبری شما بفرمایید.
اول یه نکته کلی بگم، یه اصل کلی که ما باید همیشه راحت خودمون رو به عنوان یک معلول معرفی بکنیم و در حدی که حریم دیگری رو نقض نکنیم نیازهامون رو هم به عنوان یک معلول بیان بکنیم. این هم شرایط رو برای ما راحت تر میکنه، هم برای دیگری که باهاش در تعاملیم اون بهتر میفهمه که چجور با ما برخورد کنه، چون که بیخیال ترین حالا تو این بحث ما میزبان ها هم وقتی که با ما آشنایی چندانی نداشته باشن یکم معذبن که خب من حالا اینو چیکارش کنم، من مثلا چجوری باش رفتار بکنم. در مورد پذیرایی شدن، خب همیشه پذیرایی از یک فرد معلول یه اصولی داره دیگه. اگر ما مهمون یک فرد صمیمی و نزدیک هستیم که اون علل قاعده اصول رو میدونه، ولی نمیشه انتظار داشت همه میزبان ها بدونن دیگه. ببینید، اول من یکمی حالا تا بیام دوباره بیام تو بحث و من یکم ذهنم رو جمع و جور کنم ممکنه زمان ببره، ولی وقتی که چیزی جلومون تعارف میکنن، مثلا ظرف میوه رو میارن تعارف میکنن، خب من الان پیشفرض رو میذارم بر این که میزبان نمیدونه چطور باید از ما پذیرایی کنه، چون اگر بدونه که خب کار ما راحت تره. شما معمولا یه ظرف میاره همطور میگه بفرمایی، یعنی تو نمیدونی ظرف دقیقا کجاست، نه چی توشه. بعد ممکنه که حالا ممکنه رو بل کن، میتونیم بپرسیم تشکر ببخشید چیه، بعد مثلا میگه میوه. پیشنهاد من اینه که بچه ها توی مهمونی یه ذره حالا راحت تر بگیرید و حالا الزاماً دنبال این نباشید که اگه حالا میوه گرفته بذار ببینم چیا داره، بذار حالا یه دقیقه فکر کنم چی بردارم، حالا تو ظرف دست بمالم همه چیو پیدا کنم، میخوام پرتقال بردارم دست بزنم کدوم پرتقالا بهتره. نه دیگه، به نظر من باید یه حد تعادلی رو گرفت، یه جوری که هم خودمون حالا پذیرایی بشیم، لذت خوراکی رو ببریم، هم اون طرف رو هم اذیت نکنیم. مثلا میگه میوه، معمولا یه جوری ظرف رو میگیرن که خب ظرف مقابل ما قرار میگیره دیگه، شما آروم دستتون رو بیارین بالا، دستتون که به ظرف رسید حالا همون جلوی خودتون هر چیزی که بود سعی کنین سریع بردارین و از رو بردارین، که یعنی از زیر بر ندارین که حالا شیرینیه اگر میبست یا هر چیزی سقوط کنه پایین. معمولا جلوی مهمون ها ظرف میذارن، یعنی بشقاب پیش دستی میذارن. من دارم مدل پذیرایی حالا امروزی تر رو که دیگه ظرف یکی یکی میوه پر نمی کنن بذارن جلوی هر یه نفر رو میگم. شما یه دونه میوه برمیدارین یا حالا دوتا برمیدارین میذارین تو بشقاب جلو دستتون. اگر قبل از اینکه پذیرایی شروع شه، اونجایی که میشینیم ما باید یکمی حالا در حدی که به حریم کنار دستیمون تجاوز نکنیم یه دستی بزنیم همین کنارمون ببینیم چه خبره. الان من رو این مبلم آیا کنار من کسیه، جلومو دست بزنم ببینم میز هست یا نه. نه به طور تهاجمی که اگر چیزی هست یا کسی هست ما به اون ضربه بزنیم وسیله ای رو بندازیم. خیلی آروم رو میز رو یه دست بزنین ببینین جلوی خودتون چی هست، آیا بشقابی گذاشتن، آیا حالا لیوانی اینجاست که فضای محیط پیرامونمون رو دستمون بیاد بدونیم چه خبر. اگر بشقابی بود پیش دستی که خب حالا میوه‌مون یا شیرینیمون یا چایمون رو میذاریم داخل اون. اگر که نبود میتونیم خواهش کنیم ببخشید ممکنه به من یه بشقاب بدین، بعد حالا اون میزبان یا اون کسی که حالا نزدیک ماست میتونه ممکنه بشقابا یه گوشه میز دسته شده باشن و ما باید خودمون از روشون برداریم، که این خب کمتر هست ولی خب بالاخره ممکن داخل اون بشقاب میذاریم. و اینطوری برای پذیرایی شدن توی نوشیدنی ها یکم باید با دقت بیشتری، یعنی یه جوری دستمون رو ببریم داخل سینی که بقیه لیوانا رو نندازیم. البته بگم خوشبختانه یا متاسفانه معمولا نوشیدنی رو یا خود میزبان برامون میذاره جلومون یا اون کسی که کنارمونه معمولا برمیداره. حالا ممکنم هستش که ما نیازی به این کمک نداشته باشیم، ولی من پیشنهاد میکنم تا جایی که شدنیه کمک رو پس نزنین. اصلا موقعیت تنشزا ایجاد نکنه. یعنی الان هیچ اتفاقی نمیفته. بله من ممکنه خودم بتونم چایمو از تو سینی بردارم، ولی حالا آسمون به زمین نمیاد اگر که کنار دستی من این چایو برداره بذاره.
آدم راحت‌ترم هست اصلا.
آره راحت تره. ببین این همون انعطاف است که اول بحث من بهش اشاره کردم. یعنی ما نباید متعصب باشیم توی رفتار معلولیتمون. دیگه برمی‌داریم فقط چیزی که هست. وقتی که داریم پذیرایی میشیم ما باید یک حریم کوچیکی پیرامون خودمون رو در نظر بگیریم که من حواسم باشه اگر که الان این ظرف میوه‌ای، حالا نمیدونم لیوان چای، چیزی جلومه، خودم بدونم که اینو گذاشتم جلوم. حالا یهو دستمو دراز نکنم محکم که اینو بزنم بریزه یا قلب بخوره بره. بعضی از خوراکی‌ها، خب مثلا شیرینی ممکنه که، یا قند، اینا باز من تاکید میکنم که نباید یه جورایی اون ظرف و محتویات شما دستمالی کنید. اگر که قند یا شیرینیه سعی کنید با کل دست نرین تو ظرف، با حالا دو سه تا انگشت ببرین، اولین چیزی هم که بهش رسیدین برداری. حالا یه شب یه بار آدم اون شیرینی که اونقدر دوست نداره رو بخوره، واقعا هیچ اتفاقی نمیاد. در مورد شام و غذا و اینها همه بچه‌ها کم و بیش میدونن که یه اصولی داره دیگه چیدن سفره برای یه فرد نابینا، ولی خب باز میگم که ما نمیتونیم توقع داشته باشیم این توی هر مهمونی رعایت شه. وقتی که سر میز یا سر سفره قرار میگیریم سعی کنیم که در همین حد جلوی خودمون رو یه دستی بکشیم ببینیم چه خبره، آیا این جلوی ما نونی هست، قاشقی هست، بشقابی هست، چی. معمولا اینطوریه که باید از ظرف اصلی کشیده بشه توی ظرف هر شخص. خب اینو بهتره که ما کمک بگیریم، چون که ما دقیقا نمیدونیم ظرف اصلی کجاست، چی هست، به چه شکله، نمیدونیم الان کفگیر دست کیه. بنابراین بهتره که توی این مورد کمک بگیریم. اگر که میزبان حواسش به ما باشه، مثلا برای مهمونیایی که صمیمی‌تره، افراد آشناترن، یا اینکه مهمونی خلوت‌تره، خب احتمال اینکه حواسش به ما باشه بیشتره، خودش میاد سراغمون، یا اگه دیدیم که سرش اونقدر شلوغ نیست ازش میخواد. اگر هم دوست نزدیکی، خانواده‌ای، کسی اونجا هست که قطعا از اون کمک میگیریم. اگر هم نه، تو بدترین شرایط ببین کناریت کیه، بگو که میشه خواهش کنم برای منم غذا بکشین، یا ببخشید مثلا راهنمایی میکنین من غذا بکشم، یه همچین چیزی.
من یه نکته اصل خیلی کلی میخوام بگم، اونم اینه که آقا خجالت نکشید از درخواست کردن توی یک مهمونی، چه از غریبه چه از آشنا. من خودم یه آدمی هم که مثلا خب خورد کردن مرغ و کباب و اینا برام سخته چون کثیفکاری داره، و توی مهمونی ترجیح میدم که کثیفکاری نکنم، مثلا مجبور نباشم پاشم برم دستم رو خیلی مثلا چه میدونم تو به غذا آغشته کنم و اینا. خب من درخواست میکنم که آقا این مرغ رو برای من خورد میکنی، این مثلا کباب رو برای من، این ماهی رو برای من تمیز میکنی، اگه غذا این شکلیه. و در مورد مسائلی هم که فرنگو، من یه نکته ای رو اضافه، آقا چه ایرادی داره که شما بخواید که براتون بذارم؟ مثلا شیرینی براتون تعارف کردن، خب دوست عزیز چه شیرینیه؟ مثلا میگه فلان شیرینی، خب برای من از فلان شیرینی به انتخاب خودت برای من بذار. یا مثلا میوه است، آقا میوه چیه؟ مثلا خیار، پرتقال، سیب، آقا مثلا خیار برای من بذار. دیگه نیازی نیستش که، چون دست زدن خصوصا افراد نابینای مطلق خیلی اجتناب ناپذیره، همه چی ممکن دستمالی بشه. یا مثلا قند، آقا چای داری میدی؟ برای من دو تا قند بذار کنارش. و این باعث میشه که ما بتونیم مثلا تو مهمونی از همه اون چیزهایی که داره ارائه میشه لذت ببریم. من یه دوستی داشتم که اسم نمیارم، شما البته همتون میشناسینش، ما یه بار مهمونی بودیم، این مهمون ما بود، من یه مهمونی داده بودم که دوستان بودن، اینم بود، این به خاطر اینکه نمیدونست باید چه جوری یه غذایی رو بخوره نخورد و گشنه رفت، در حالی که میتونست مثلا درخواست کنه آقا من، یا منو صدا کنه، یا پدر مادرم بودن صدا کنم چه جوری نباید بخورم و براش توضیح بدیم، یا یعنی اینکه اصلا اگه کمک نیازه کمکش بکنیم. و این مثلا اون این اشتباهو کرد و تا آخر عمرش هم براش شد چیز آره خودش تجربه است، میگه من اشتباه کردم، بعدا رفتم خوردم دیدم که چه اشتباهی کردم، اون شب نخوردم. و اینه میگم اصلا باید بخواید. یعنی من تصور، من خودم اینجوری هم که تو هر مهمونی باشه میگم آقا مثلا اگه چایی میذاری برام دست منو بذار رو فنجون چایی، اگه میخوای میوه بذاری برام دست منو بذار رو بشقاب میوه، بدونم کجا گذاشتی.
ببین باز من اینو میگم که ما باید دشوارترین شرایط رو به نظرم الان در نظر بگیریم. اینکه تو فرض کن یه مهمونی شلوغه، یه سینی چاییه که توش یه عالمه چاییه و اون میزبان سختشه که الان یه دستش رو رها کنه، یا فرض کن همه نشستیم رو زمین این خم شده ظرف رو گرفته. من ترجیح همینه یه جوری ما رفتار کنیم که هم خودمون به قول تو بهره ببریم، لذت ببریم، هم اونقدر برای میزبان اذیت ایجاد نکنیم که اون دفعه بعد یه کمی مردد بشه که ما رو دعوت بکنه یا نه، انگار دردسر این آدم زیاده. و این یکی از راهاش اینه که ما مهارت‌های خودیاری فردیمونم بیرون اون فضای مهمونی، یعنی در فواصل مهمونی ها هی ببریم بالا. مثلا یه مهارتی که یعنی کلن قوی شدن دستای ما، اینکه حرکات ظریف و حرکات درشت دستای ما قوی بشه. مثلا یه چیزی که ما تو کلاسای مهارت‌های خودیاری به بچه‌ها یاد میدیم و باهاشون تمرین میکنیم اینه که بتونن روی یه میز شلوغ یه جوری دنباله یه وسیله‌ای بگردن که وسایل دیگر رو نندازن. حرکت ظریف و کارآمد دستا، اینا خیلی کمک میکنه. یا
کنترل سرعت و قدرتی که ما با دستمون وارد میکنیم در اصل.
دقیقاً همینطوره. یا ببین من خودم وقتی که میخوام پذیرایی بشم، من خب اگر که یه شرایط راحتی وجود داشته باشه که خودم بتونم ظرفم پر کنم، که خب کمتر این پیش میاد، سعی میکنم بشقابم اونقدر پر نکنم. اگرم که کسی دیگه ای بخواد برام بریزه همینو ازش میخوام، میگم اگه میشه زیاد نذارین، وقتی که اگه خواستم باز میگم که دوباره برام شارژش کنین، به خاطر اینکه چه توی خوراکی یعنی حله حوله، چه توی غذا، وقتی که ظرف ما لبالب باشه استفادهش برای ما خب سخت‌تره دیگه. ولی ببین در این حال من اگر که سر سفره یه کس دیگه داره برام غذا میکشه، آره اگه که حالا افراد صمیمیم باشن، خانواده‌ام باشن، میدونن که من معمولا ترجیح میدم خورش رو بریزن یه گوشه یه سمت بشقاب تا اینکه خورش رو بریزن رو پولو، یا مثلا اگر که چه میدونم الان دو سه تا چیز داره تو این بشقاب قرار داده میشه، این دو سه تا چیز در گوشه های مختلف ظرف قرار بگیره. ولی خب ممکنه من دارم از یه غریبه این کمک رو میخوام و اون اینا رو ندونه دیگه، برای همین ما باید از قبلش دستامون قوی باشه. یعنی من باید به عنوان یک نابینا یاد بگیرم که خب الان بشقابی که به من داده شده بدون این که بخوام زیر و روش کنم خیلی سبک با همین سرانگشتام یه دست کلی بزنم بفهمم چی کجاست. یعنی یه جوری که نه ظاهر بدی داشته باشه و به قول تو دستم آغشته به غذا بشه، نه اینکه گم و گور بشم همش مجبور بشم حالا چه میدونم برنجو خالی بخورم بعد اونور بشقاب برم فلان یه چیز دیگه. و ببین مثلا یه چیزی که باز ما سعی میکنیم به بچه ها یاد بدیم سر کلاسای مهارت های روزانه اینه که من حالا اسمشو گذاشتم لمس نیابتی. یعنی من با قاشق چنگ، آره با قاشق چنگالم بتونم اینقدر این لمسمو قوی کنم که وقتی قاشقو دارم میکشم روی این مواد داخل بشقاب بتونم حدود حد بزنم خب این الان به یه چیز خشک خورد، این احتمالاً تهدیگه، این حالا نمیدونم فلانه، این آبکیه، پس احتمالاً خورشه، یعنی اینجور چیزا. ولی کاملاً حرف تو درسته که ما باید آزادانه درخواست و سوال بکنیم، اما من باز یه تبصره به این اضافه میکنم که تا حدی که ما حریم دیگری رو نشکنیم و مزاحمش نشیم.
شرکت فناواکارد به عنوان یکی از شرکت‌های ارائه کننده خدمات پرداخت الکترونیکی و عضوی از گروه فناوا در سال 1382 به ثبت رسید و موفق به دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد. در حال حاضر شرکت فناواکارد با استفاده از نیروی انسانی متخصص و متعهد، فناوری‌های نوین امنیتی و بهره‌گیری از ابزارهای روز دنیا موفق به کسب رتبه برتر شورای عالی انفورماتیک کشور گردیده و توانسته است با ارائه خدمات با کیفیت و مطمئن سهم قابل توجهی در بازار صنعت پرداخت کشور به دست آورد. عمده خدماتی که در حوزه پرداخت توسط فناواکارد ارائه می‌شود شامل ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی در تمامی درگاه‌های پرداخت، ارائه خدمات تأمین، نصب، راه‌اندازی و پشتیبانی دستگاه‌های پایانه فروش، ارائه نرم‌افزارهای پرداخت و نرم‌افزارهای پایانه فروش، بازاریابی و ارائه خدمات بانکداری الکترونیک به بانک‌ها، ارائه خدمات پرداخت موبایلی با برند آواپی، برخورداری از شبکه گسترده دفاتر و نمایندگی‌های استانی در سراسر کشور می‌باشد.
محمد قاسم، میخوام تو درباره اتفاقهایی که توی مهمونی میفته، به ویژه اتفاقهایی که پیشبینی ناپذیرن، درباره اینا حرف بزنیم. ما احتمال چه اتفاقاتی برامون بیفته؟ در بدترین حالت اگر اینها افتاد چی میشه در نهایت؟ اصلا خب مثلا حالا هرچی، و اگه در این زمینه تجربه ای هم داری به ما بگی.
خیلی اتفاقات ممکنه توی یه مهمونی بیفته که حالا پیشبینی شده یا پیشبینی نشده باشه. مثلا چه میدونم، شما ممکنه که به هر دلیلی حالت بد بشه، یعنی از نظر جسمی دچار مشکلی بشی، حالا چه میدونم دچار مثلا مسمومیت بشی. خب اولین نکته به نظر من اینه که خودت نباید هول کنی که بقیه هم هول نکنن. و توی هر اتفاقی ها اصلا ممکنه مثلا چای بریزه، چای دستت بخوره، چای بریزه رو چلوارت، نه تا روی چیز، یعنی بسوزی. اولین نکته اینه که خودت هول نکنی. ممکنه دستت بخوره زیر دست کنار دستیت و اون چای بریزه روش. البته این خیلی واقعا شرم‌آوره برای افراد نابینا، و خودم تجربه این شرم رو داشتم. یه نکته که مهمه، آقا اتفاق نباید بیفته، اتفاق بد. اما اگه افتاد ما نباید بگیم ای وای حالا چیکار کنم، چه اتفاقی بود، افتاد، خاک بر سر من، من بدبختم، من بیچارم، من نمیبینم، به من فقیر علیل زاییم کنم،
اصلا چه غلطی کردم اومدم مهمونی، خوشی به ما نیومده.
آره نه آقا، شده دیگه. من خودم خونه یکی از دوستان مهمونی بودم، یه بشقاب خیلی زیبایی به دیوارش زده بود از اینه که روش عکس میزنن، من کش و قوس اومدم دستم خوردیم بشقاب، افتاد شکست. دوستم اومد گفتم که چیز شد، من دقیقا با این اصطلاح گفتم چیز شد، گفتش که خب شد دیگه، الان چی کار باید بکنیم، فدای سرت. یعنی اگه تو یک اتفاق نباید بیفته، اگه افتاد دیگه باید خودتو چیز بکنی، یعنی بپذیری که آه افتاده، نباید خودتو اذیت بکنی که مثلا چرا من مهمونی اومدم، من که نمیبینم چرا رفتم فلان کارو کردم.
من یه دوست خیلی صمیمی دارم که ما از 10 سالگی با هم دیگه دوست بودیم هستیم، و خصوصا توی نوجوانی تقریبا بعد هر مهمونی زنگ میزدیم به هم، وای من امروز این سوتیو دادم خیلی بد شد، همون چیزایی که من چقدر بدبختم، چرا من نمیبینم فلان. ولی واقعا بچه ها اتفاق برای همه میفته، بینا و نابینا. حتی یعنی اخیراً ما چند روز پیش با چند تا از بچه هامون بیرون بودیم، دوستان بینا، یکی از اون دوستامون دستش خورد به ظرف سس، ظرف سس برگشت روی لباس خودش، روی اون پارچه اون نیمکت اون رستوران ریخت، ظرف سس ریخت برگشت ادامش رو زمین، قل خورد رفت زیر پای اون جلویه. اصلا یعنی طرف هم بینا بود هم یعنی هیچ مشکلی هم نداشت. بنابراین اتفاق برای همه میفته، به این معنا نیستش که من چون نمیبینم ممکنه که حالا دارم راه میرم پامو بذارم رو پای یه نفر دیگه. نه واقعا پیش میاد برای هر کسی، برای ما احتمالش بیشتره پیش بیاد. ولی باز من میگم اگر که ما مهارت‌های دستیمون و مهارت‌های حرکتی و جهتیابیمون رو تقویت بکنیم، این خطاها کمتر اتفاق میفته. ولی واقعیت خب ما یه سری چیزها رو نمیبینیم. اما خب ببین مثلا من میتونم یاد بگیرم که و هر جایی میخوام بشینم قبلش یه دست بزنم روی اون صندلی که حالا روی وسیله یا روی کسی نشینم، یا اینکه من توی محیط ناآشنا محتاط‌تر و ظریف‌تر قدم بردارم، یا اینکه یهو من جوگیر نشم یه جای غریبه بخوام پاشم کمک کنم حالا وسیله ببرم یا فلان.
بشین لذت ببر از مهمونی.
یا نه اصلا ببین هیچ اشکالی هم نداره، من میتونم کمک کنم، ولی خب حالا به اون مبحثم میرسیم که من چجوری کمک بکنم که تازه بیشتر کار خرابی نشه. ولی به هر حال ببین برای هر مثلا یه اتفاقی که برای خانوما خیلی میفته اینه که جوراب شلواریشون پاره میشه. این یه چیزیه که بینا و نابینام نداره. یا برای من اخیراً یه اتفاق افتاد، رفته بودیم توی یه جشنواره‌ای، خب منم استرس داشتم کلی وقتم و منتظر نشسته بودیم تا اعلام نتایج بشه، بعد من رفتم بالا، این کسی که داشت لوح و هدیه اینا رو میداد یه سینی گرفت جلوی من. بعد اینا هر سال توی این جشنواره مدل پکینگ کادو کردن هدیه دادنشون رو متفاوت می‌کنن، منم اصلا حواسم سینی رو از دستش گرفتم و اومدم عقب. سینی رو با خودم آوردم پایین، دیدم آخه این سینی پلاستیکی چیه، چرا اینا هدیه. یکم که فکر کردم فهمیدم که من اینو اشتباه گرفتم، من بعد داخل اینو برمی‌داشتم. ما کلی هم با دوستام گفتیم خندیدیم.
تو هستشو گرفتی؟
سال گذشته برای اولین بار که خب البته تجربه دشوار و استرس‌زایی هم بود، ولی میخواستم این تجربه رو داشته باشم، تنها رفتم عروسی. خب این خیلی سخته. البته بگم که من عروسی دوست صمیمیم رفتم که با خانواده‌شم آشنا بودم، میدونستم اونجا یه مقدار حمایتی دارم، ولی تنها رفتم عروسی و دلم میخواست که فرصت بود و تجارب اون عروسی رو میگفتم، چون برای خودم هم خیلی لذت بخش بود در عین دشواری. ولی حالا یه چیزش که بامزه بود، ما رفتیم نشستیم سر میز شام و یه سری جام گذاشتن جلوی ما موقعی که داشتن، حالا هنوز شام اصلی رو نیاورده بودن، منم تشنم بود، فکر کردم که خب این احتمالاً نوشیدنی دیگه.
چی توش بود؟
ژله.
ژله خوده.
سر کشیدی؟
آوردم بالا که سر بکشم، دیدم نمیاد. تا لحظه دوزاری
بود. شانس تلپی نیفتاده تو صورته.
و دقیقا خب ما چند تا یعنی دخترای جوان دوره همونجا نشسته بودیم. من متوجه شدم که اینا همه یه لحظه سکوت کردن. بعد خب یکم خجالت کشم، گفتم ژله است، بکردم نوشابه است، گذاشتم زر جاش. نمی اینا پیش میاد دیگه، چی کار کنیم، ما زیست نابینایی داریم و این یه سری تفاوت ها ایجاد میکنه،
ایجاد میکنه که خودمون به نظر من اولین کسی باید باشیم که به این کار به این چیزا میخندیم. یعنی باید اول خودمون بخندیم که طرف بفهمه که آقا من خیلی هم برام اصلا دردآور نبوده این اتفاق، که اون وقت من مشکل دارم، یعنی مهمونی نکوفته ما بشه نکوفته اون.
دقیقاً. و من خصوصا خطاب به شنونده های نوجوان میگم که بچه ها خودتون رو اذیت نکنید، واقعا خودتون رو سرکوفت نزنین، خودتون رو محدود نکنین. فکر نکنم او اینقدر برای همه ما پیش اومده که حالا من راجع به اون زمان میگم که خب مهارت های جهتیابیم و خودیاریم کمتر بود، قاشق رو میاریم بالا میبینیم که برعکس
چنگال میزنیم مثلا، بعد میبینیم که به جای اینکه مثلا چنگال زده باشیم مثلا چه میدونم خیار برداشته باشیم از تو سالاد، چنگال زدیم کاهو برداشتیم، یا از چنگالمون درست چنگال نمیزنیم، از چنگالمون کج میشه میفته رو لباسم. این اتفاق ممکنه برای همه بیفته، یعنی اصلا مختص من نابینا نیستش، که اون طرف بینا ممکنه مثلا همینطوری عجله یا بدون حواس غذا بخوره اینجوری بریزه رو لباسش.
اونقدری هم که ما فکر میکنیم همه ی توجه ها به سمت ما نیست. بله ما به خاطر شرایط خاصمون، به خاطر اقلیت بودنمون بیشتر زیر ذره بینیم، و خب خیلی هم بهتره که آراسته رفتار بکنیم. من همش دارم میگم ما باید در درجه اول مهارت های خودمون رو تقویت کنیم. بله حالا یه اتفاقی هم افتاد که افتاد، و خیلی از این مهارت ها توی تجربه آزمون و خطا تقویت میشه. یعنی ممکنه که من الان بگم بله من تو 10 تا مهمونی که ده تا مهمونی اولی که رفتم اشتباهاتم خیلی بیشتر بوده تو دهتای دوم، و مثلا بگو که تو دهتای دهم اشتباهاتم خیلی کمتر بوده. و هیچ اشکال، الان من میگم باید آدم با مهربونی خودش رو نگاه کنه و اشتباهاتش رو قضاوت سخت گیرانه نکنه. ولی من خب اینو خیلی تو بچه ها دیدم که فرض کن مثلا بستنی چوبی میارن پر پذیرایی، بستنی یکمی شل شده و میفته، یه تیکش هم میفته رو فرش. خب این گریز ناپذیره، بله خیلی ناراحت کننده است، من باشم عذرخواهی میکنم، اگه حالا دستمالی دستم باشه در حدی که احتمال ندم کارو خرابتر کنم یه دستمالی میکشم اون تیکه، ولی دیگه قتل که اتفاق نیفتاده.
من یه چند تا نکته رو اگه بخوام اضافه کنم، اینه که ما خودمون شرایط خودمون رو میدونیم، مثلا یه سری آدما تو یه سری محیط ها میتونن سردی به پیدا بکنن، گرم بشن یا هر چیزی، اون چیزایی که لازم هست آقا نباتی هست، هم میتونن همراه خودشون داشته باشن، هم میتونن از میزبان بخوان. بعد همراه بودن دستمال یا عملا دم دست گذاشتن یه سری وسیله ها خیلی به ما کمک میکنه، یه چایی یه چیزی یه جایی ریخ میتونی بلافاصله جمعش کنی. و یه نکته دیگه، وقتی یه گندی زدیم هول نشیم گندمونو گسترش بدیم به جاهای دیگه.
دقیقاً.
آره. عملاً توی چنین شرایطی حتما کمک بگیریم، اگه کسی کمک داره میاد بکنه اجازه بدیم، خودمونم خیلی بیقرار نشیم، دستامونو خیلی بیش از حد تکون ندیم، حواسمون به این نکته باشه. سوال بعدیمو خیلی دوست دارم بپرسم درباره این که آقا من میخوام حضور فعال داشته باشم، مؤثر داشته باشم، میخوام کنش فعال داشته باشم، میخوام درگیر باشم در فعالیت‌های اجتماعی خود مهمونی، اینجا چه کار کنیم؟ اصطلاحا نریم یه گوشه‌ای کس کنیم، سرمون رو تو گوشی کنیم، به ما راه حل بدید هر دو بزرگوار.
من خودم اینطوری هم که میام نوع مهمونی رو بررسی میکنم، میبینم که آیا چه کاری از من برمیاد تو اون مهمونی برای اینکه بخوام حضور فعال داشته باشم. فرض کنید مثلا ما توی مهمونی هستیم که مهمونی خانوادگیه، خب و یه مهمونی خیلی اوکی، همه هم دیگه تو رو میشناسن تو مهمونی خانوادگی. خب من مثلا، خب من خودم درست صدام خیلی شبیه اسب هاست ولی آواز میخونم، خب وقتی که میخوام مثلا خب یه حضور خوبی داشته باشم توی مهمونی آواز میخونم یا بزلگویی میکنم، سعی میکنم که شوخی کنم با افرادی که میدونم میشه باشون شوخی کرد، یا اینکه اگه کاری از دستم برمیاد اون مثلا کاری تو کمک به میزبان، مثلا چه میدونم مثلا بردن ظرفا، مثلا کاری که بلدم دیگه، سیخ زدن جوجه، سیخ زدنش البته، کباب کردنش نه، مثلا توی مهمونی دوستانه وسایل، مثلا ما اگه بخوایم یه مهمونی رو در نظر بگیریم که مثلا حالا توی حیات، مثلا توی خونه حیات داره، من مثلا میگم که آقا بیایید وسایل ببریم تو حیات، مثلا بشیم جا بندازیم تو حیات هم بشینیم، یه عده‌ای بشینن تو حیات اگه دوست دارن تو هوای آزاد، حالا تو فصل مناسب دیگه طبیعتا، و تو به اون کار کمک میکنم، یکی پیشنهاد ها معمولا. یا اینکه مثلا چه میدونم بعضی از جاها چون خیلی به شاهنامه علاقه دارم، تو بعضی از مهمونی های دوستام شاهنامه میخونم، احساس میکنم شما باید به توانایی خودتون نگاه کنید، من شما ایشون به توانایی خودمون نگاه بکنیم، ببینیم که چیکار ازمون برمیاد و اون کار آیا تو اون مهمونی به کار میاد. من تو مهمونی ختم که نمیرم آواز بخونم طبیعتا، بازی اگه بازی باشه که بتونم بازی کنم. مثلا یه وقتای من حالا بچه که میگم، نوجوان که بودم، با خودم شطرنج و دومینو و این چیزا که داشتم نابینایی بود میبردم بازی میکردم با افراد.
من یه جمع‌بندی میکنم. ببین خب اساس مهمونی معاشرت دیگه، حالا این معاشرت میتونه شکلهای مختلفی پیدا بکنه، از گفتگو تا بازی تا نمیدونم غذا خوردن، رقصیدن و همه اینا. و اینکه باز من میگم که بچه ها باید توی زندگی روزمره مهارت هاشون رو به طور گسترده ای افزایش بدن، نه اینکه حالا محمد قاسم توانایی خوندن داره، قرار نیست منم برم بگم که خب منم بعد آواز یاد بگیرم، نه، ولی اینکه فرض کن ما مثلا سعی کنیم که آدم خوش صحبتی بشیم، نمیدونم، یا اینکه بازی‌های مختلف رو یاد بگیریم، یا مثلا نمیدونم، یعنی چیزایی که من رو مجهز کنه به ابزارهای معاشرت، اگر که شرایطش رو داریم مثلا رقص یاد بگیریم، اینا همه میتونه من رو در مهمونی فعالتر بکنه. و باز من به کلید خلاقیت و انعطاف رجوع میکنم. یه جایی که این خیلی به درد ما میخوره تو بازی هست. مثلا شما میتونید تو این مهمونی بازی یاد بگیرین، تو مهمونی بعدی اصلا خودتون پیشنهادش بدین. یا فرض کن وقتی که حرف بازی میشه، خب شما میتونین یه زرنگی بکنین، نه اینکه تحمیل کنین ها، ولی قبل از اینکه آدما بخوان بازی پیشنهاد بدن، شما اون بازیای کلامی باحالی که آدم‌های بینا هم دیدین که استقبال میکنن و پیشنهاد بدید. حتی یه بازی به ظاهر کاملا بصری مثل پانتومیم رو، اون رو هم ما، یعنی من وقتی تو جمعی قرار میگیرم که دارن پانتومیم بازی میکنن، من از تو همون تیمی که قرار میگیرم میگم خب بچه ها کی حوصله‌شو داره واسه من توضیح بده که این یارو داره چی اجرا میکنه؟ بعد میشینی حالا اونم یه خب حالا یه دایره داره میکشه، روش نقطه نقطه میذاره، نمیدونم فلان، تو هم دیگه کمی سعی میکنی مشارکت کنی دیگه. ولی آنچه که من توجه کرد، یعنی متوجه شدم طی این سالها، اینه که ما میتونیم یه راهی، یک پلی پیدا کنیم توی مهمونی برای مشارکت و معاشرت با دیگران. نهایتاً هم یعنی خیلی کم پیش میاد که ما مهمونی بریم که واقعا هیچ کاری نتونیم بکنیم، فضا برامون معذب، یعنی حتی ساده ترین کار، یعنی حرف زدن با بغل دستی هم برامون دشوار بشه. مثل جشن ها که معمولا صدای موسیقی زیاده، یا حتی برای بچه های کم بینا نور کمه، یعنی یه جوری که ما اصلا دچار چند معلولیت میشیم توی اون فضا. به غیر از اون، یعنی اونا خیلی کمتر پیش میاد. یه گزینه را من میذارم، ولی خواهش میکنم اینو بچه ها بذارینش داخل جعبه دیگه، تو مواقع خیلی ضروری برین سراغش. یعنی یه چیز مبادا، ترک کردن مهمونی. یعنی یه وقتی اگر که من میبینم دیگه یه فضا خیلی داره به هم فشار میاره، رفتم مثلا یک ساعت میشینم و بعد تشکر میکنم، خدافظی میکنم و میام. این اشکالی نداره واقعا، چون که ببین دیگه، البته میگم این مال وقتی که خیلی اذیت میشم. الان من خودم دیگه مدل خودم رو به عنوان یک نابینا فهمیدم، اینکه من بیشتر اهل مهمونی و دور همیم تا جشن، و اگر شرایطش باشه جشنی که میدونم آقا من بارها این راه رفتم، به هم خوش نمیگذره، اذیت میشم، بعضی جا احساس سربار بودن میکنم. مثلا من مهمونی که تماما مبتنی بر موزیک و رقص باشه به هم خوش نمیگذره، و من جایی رو نمیبینم، موزیک بلند من صدا رو نمیشنم و اذیت میشم. اگر شرایطش باشه، یعنی دقیقا اخیران یه مثالی پیش اومد، من دعوت شدم تولد یکی از دوستان که ما کم و بیش به منزل همدیگه هم رفت آمد داریم، من بهش پیام دادم، تبریک گفتم، ازش تشکر کردم، گفتم اجازه بده که من نیام، من جشن خیلی آدم جشنی نیستم، بعد از یه روزی میام خونتون و حالا یا تو بیا اینجا و دور هم باشی. ببین یعنی این اشکالی نداره، اما باز تاکید میکنم برای ما مثل کورتون، داروی کورتون باشه دیگه، وقتی خیلی ناچاریم بریم سراغش. نه اینکه من اینو بذارم دم دستم همه مهمونی ها رو رد کنم یا ترکش کنم، نه.
میخوام به میزبان کمک کنم. چجوری کمک کنم با مشکل بینایی که دارم؟
این کمک کردن یک زمانی خیلی دغدغه خودمم. خب ما به هر حال جامعه سنتی و جنسیت زده‌ای داریم که بیشتر همیشه خانوم‌ها کار میکنن. حالا قبلا رو من بیشتر میگم، بیشتر تو بطن خانواده، حتی بیشتر خانوم‌ها کار میکنن و من خیلی سختم بود به عنوان یه زن که میدیدم همسن و سالای من و کوچیک‌تر از من خیلی کار میکنم و من فکر میکردم که الان مدال کارگری رو تو مهمونی قراره به ما بدن و خب خیلی اذیت میشدم. اما الان خب یه کمی سبک تغییر کرده، یعنی الان دیگه مثل قبل نیستش که یه عده مدام در حال کار باشن، یه عده همینطور نشسته باشن حرف بزنن و تفریح کنن. الان خیلی به نظر میرسه که مسئولیت ها تقسیم شده و حالا متاسفانه حتی میتونم بگم با رواج ظرف های بار مصرف خیلی اصلا بخش عمده ای از کارا انجام شده، یعنی انجام میشه خود به خود. توی فضاهایی و مهمونی هایی که غریب تره قطعا این کار دشواره و ولی حالا جاهایی که یه مقدار نزدیک تره، خصوصا حالا جایی که من خونه کسی که قبلا یه بار رفتم یا حالا تو نزدیکان، که خب این خیلی هم بیشتر، من خودم یه کاری که میکنم اگر شرایطش باشه زودتر میرم، زودتر از تایم مهمونی، که در آماده سازی فضای مهمونی کمک کنم. اون وقتی که خلوته و میزبان معمولا سر شلوغه، حالا نمیدونم میخواد میوهی بشوره، سالادی درست کنه، غذای آماده کنه، اگر یا حتی اگر که طرف خیلی صمیمی باشه و من هم بتونم جز معدود دفعاتی باشه که سر وقت کارمو انجام بدم، میرم کمک پیش از مهمونی میکنم. این خیلی هم حس خوبی، تو هم میدونی که به میزبان کمک کردی هم و اون موقع تو مهمونی احساس ناکارآمدی نمی کنی، همین که قرار نیستش تو شلوغی مهمونی یا شلوغی وسایل پاشی کاری انجام بدی، خب این شانس شما اینو کمتر داره. یا وقتایی که باز مهمونی طوری صمیمیه که تو میتونی بمونی، دیرتر از بقیه بری و بمونی و کمک کنی تو جمع و جور کردن حالا نمیدونم آشغالاس، ظرفای کثیف فلان. ولی حالا داخل خود مهمونی ما میتونیم سوال کنیم، مثلا میری دم اوپن، باز میگم باید حواسمون باشه بدون اینکه حرکات تند دست داشته باشیم یا نمیدونم تند و بی‌محابا راه رفتن، میری دم اوپن میگی که حالا چه میدونم فلانی خاله جون من دوست دارم کمکتون کنم، چیکار میتونم بکنم؟ بعد یه سری کارا هستش که خب برای ما انجامش خیلی راحت تره، مثل ظرف شستن، مثل میوه شستن، مثل
خورد کردن
دقیقا، یا فرض کن بردن بعضی از ظروف به سر میز یا سر سفره، یا اینکه در همین حدی که نشستیم غذا تموم شده. البته باز میگم اینا همش مستلزم اینه که ما بتونیم یه آگاهی و تسلطی به این ور و اون ورمون داشته باشیم. ظرف خودتو حالا سر کنی جمع و جورش کنی، اگه دیدی که کناریت غذاشو خورده ازش بپرسی که تو خوردی، مثلا میگه آره، سعی کنی بشقاب اونم. ولی خب حالا اینا باز کارهای ریسکی تره، به هر حال همون چیزای ساده تر که ریسکش کمه، اینا کارهاییه که ما میتونیم انجام بدیم. ولی باز بهتره که اول به میزبان بگیم و یعنی یه جوری هم باید بگیم که من تعارف نمی کنم، دوست دارم کمکت کنم، چیکار میتونم کمکت بکنم، که خب خیلی وقتا اون خودش ممکنه رد کنه که خب اگه رد کردم دیگه
اشکال دیگه رد دیگه نباید اصرار بکنیم دیگه. آره. آره. یا اون کاری که همه انجام میدن هم ضرورت نداره ما انجام بدیم، مثلا جمع کردن لیوانا از روی میزا. من خودم تجربه دارم، اومدم کمک کنم، زدم یه لیوان شکوندم. خب وقتی تو نه میز رو میبینی نه لیوان رو میبینی، بهتره که خب این کارها رو بسپاری به دیگران و کارهایی رو انجام بدی که بهتر و بیشتر از دستت برمیاد.
خیلی وقتا بچه ها پیش از هر کمکی، ما بزرگترین کمکمون اینه که خودمون تو همون محیطی که الان خودمون نشستیم، سر میزی، رو زمینی، سر سفره جایی، سعی کنیم که کمترین مثلا کثیف کاری رو داشته باشیم. یکی از راهاش که تو سوال قبلا من یادم رفت بگم اینه که اگر دستمال دم دستمونه، اون جایی که حالا میزه میخوایم بشینیم غذا بخوریم یا سفره است، یه دستمال بذاریم جلو دستمون، یعنی بین پامون میشه و بشقاب، یا از لبه میز تا بشقابمون. یا اینکه وقتی که غذامون تموم شد با یه دستمال تمیز، نه اونی که حالا دور دهنمون رو پاک کردیم، دور بشقابمون رو روی سفره یا میز رو یا یه دستمال بکشیم که خب احتمال اینکه چیزی ریخته باشه بیرون زیاده، اینو جمع کنیم. یا اینکه باز میگم مهارتامون رو تقویت کنیم، که مثلا وقتی داریم ماست از توی کاسه میکشیم تو بشقابمون یا داریم از تو کاسه خودمون ماست میخوریم، ترجیحاً تا میشه نریزیم. ببین اینا خودش در درجه اول کمک دیگه، یعنی وقتی که میزبان میاد میبینه که، یعنی حالا یا یه کسی رد میشه میبینه به چقدر تمیزه اینجوری، مثلا کیف میکنه. حالا کمک الزاماً این نیستش که من پاشم ته دیگه از کف قابلمه بگم.
محمد قاسم، من الان میخوام برم مهمونی، چجوری برم، چجوری بیام؟
خب خیلی، شما اول باید از در واقع همون مقدمه بحث خانم علی اکبری گفت که اول باید از طرف بخوای که آقا در اگه ممکنه لوکیشن بفرسته، لوکیشن بفرسته یا آدرس دقیق بهت بده، و اون وقت ببینی که آقا با چه ابزاری میتونی بری. یه وقتی ممکنه مثلا مترو داشته باشه، خب با مترو میری. یا وقتی ممکنه مثلا نمیدونم اتوبوس بخوره به اونجا از محل در واقع اقامت تو، با اتوبوس میری. یا ممکنه هیچ کدومش نخوره، مجبور باشی ماشین بگیری. خب اسنپ تاکسی معمولا الان دیگه تو همه شهرستان ها هست و از اون استفاده میکنی. ولی مهم اینه که ببینی که آقا چجوری، اولا که مسیرش چجوریه. یه نکته مهم اینه که این چقدر زمان میبره از جایی که تو هستی برسی به اونجا که سر وقت بری. سر وقت رفتن خیلی خوبه جوانان،
سر وقت بروید،
سر وقت بروید، سر وقت برگردید،
سر وقت هم برگردید. شما قرار نیست برید اونجا بمونید، اگر قرار بود بمونید بهتون میگفتن به صرف شام و شیرینی و خواب. و اینکه خب حالا ما الان مثلا فرض میگیریم که حالا با مثلا اسنپ رفتیم، خب شما اگه یه جایی باشه که تا حالا نرفته باشی، مثلا خونه یه کسی میخواد مهمون شدی تا حالا نرفتی، من باشم، من خودم از طرف درخواست میکنم اگه ممکنه براش بیاد پایین و منو با خودش ببره تو، یا اگه ممکن نیست دقیق به من بگی چجوری بیام. معمولا خب میان آدم ها.
آره. یا دیگه اگر میزبان یا یکی از مهمونای دیگه نتونست بیاد پایین، اگه شرایطش هست از راننده میخوام. که شما شرایطشو داری، من مثلا 5 دقیقه توقف میزنم، شما بیاین با من، منو برسونین دم واحد.
آره مثلا با من بیای بالا. معمولا هم راننده ها رد نمیکنن به طور معمول. و اینکه یا اینکه اصلا میخوای مثلا توی یه تالاری، توی یه رستورانی شما دعوتی، وقتی که میرسی دم در، من خب مثلا بارها شده که کافه دعوت بودم، مثلا تولد تو کافه بوده، رسیدم دم در زنگ زدم مثلا حالا به یک نفری از حالا یا خود میزبان یا مهمونا که میشناختم، من دم درم پاشو بیا بیرون منو ببر تو.
یا حتی رفتم گارسون نمیدونم
مسئولین اونجا گفتم که آقا من مهمون فلانی هم، یا اونا که این مشخصاتو دارن، چون تو بعضی از کافه ها که مثلا به اسم نمیگیرن بیشتر کافه ها، یا اونا که اون مشخصاتو دارن، این تعدادن، یکیشون این شکلیه، یکیشون اون شکلیه، من میبری سر میز اونا. یا مثلا شماره میزو از طرف پرسیدم، گفتم میزتون چنده، مادم گفتم آقا سلام خسته نباشید، من برم سر فلان میز. یا وقتی توی تالاری دعوتی، خب مثلا درستش به نظر من اینه که بخوای از یک نفر، خب معمولا در تالار یکی وایساده دم در همیشه از میزبان، و اون دیگه خودش راهنماییت میکنه، نیازی به نگران شدن بابت اون نیست. اما حالا میخوایم برگردیم، ما رفتیم همه کار کردیم، میخوایم برگردیم، چجوری برگردیم؟ باز باید ببینی که آقا سر وقت برگشتن خیلی مهمه دیگه. اگه مثلا شما میخوای با مترو برگردی، باید بدونی ساعت مترو کیه، زودتر و چقدر طول میکشه که تو به مترو برسی از اون جایی که هستی. پس بررسی کنی که سر موقع بری برسی به مترو و سوار مترو بشی که برگردی بری خونت. یا مثلا میخوای با اسنپ برگردی، اون دیگه مهم نیست، با اسنپ هر وقت بخوای ماشین گیرت میاد. ولی یا اصلا میخوای اصلا یکی میخواد برسوندت، آیا کسی هست مثلا حالا اگه مهمونی صمیمی باشه میگی میتونی بگی من مثلا میگم کی ماشین آورده مسیرتون کدوم بری؟
کی مسیرش به من میخوره؟
کی ماشین آورده و مسیرش به من میخوره؟ اونا هم مثلا میگن من تا فلان جا یکی مثلا من خیلی وقتا شده بچه ها تا متروی تو مثلا یه مسیری رسوندنم و من از اونجا رفتم خونه خودم، یا اینکه رسوندنم تا خونه در اینکه مسیرشون هم نبوده ولی من گفتم کی مسیرش میخوره، طرف گفت من میبرمه. حالا اینجوری نباشه که شما انتظار داشته باشین من انتظار داشته باشم که چون حالا مهمونی صمیمیه وقتی میگم کی مسیرش میخوره حتما باید یکی منو سوار کنه ببره. نه، ممکنه هیچ کی مسیرش نخوره، ممکنه بچه‌ها ماشین نیاورده باشن، ما نباید خودمون تبیین بکنیم. مگه اینکه دوست خیلی صمیمی خیلی خیلی صمیمی باشه که غلط کرده تو رو نبره برسه.
یه رفتار ناسازگاری که من خیلی تو بچه ها دیدم متاسفانه اینه که بعضا این تحمیل کردنی که محمد قاسم میگه رو ما میبینیم، یعنی بارها تکرار میشه، تو میبینی حالا یه بار دوبارم نبود، طرف همیشه دنبال یه کسیه که بهش آویزون بشه، این واقعا درست نیست. یه وقتایی خب ببین مثلا آخر شبه، یا اینکه به هر حال ما شرایط همدیگر میدونیم، به هر حال ممکنه یه مسیر دوری باشه که خب واقعا هزینه تاکسیش زیاد میشه، تو احتمال میدی که خب اون فردی که داره این فشار رو به اون آدم ماشیندار میاره شاید شرایطشو نداره، ولی واقعا ما یه وقتایی تو بچهای شاغل توی شهرهای کوچیک که اصلا فواصل اینقدر کمه هم میبینیم این رفتار رو، اینکه مدام به طرف میگه که خب خانم فلانی منم تا یه جایی برسونی، در حالی که تو که میدونی هم تحمیل هم ببین معمولا که آدم ها ما رو تا یه جایی نمیرسونن، که معمولا اون فرد بینا حس میکنه باید ما رو برسونه به مقصد. و ببین یعنی حتی این رفتار بعضی وقتا تو افراد بینا هم دیده شده ها، یعنی این فقط آسیبه بین بچه های معلول نیست،
نابینا ها نیست، اصلا مختص افراد معلولیت هم نیست، ولی از ما یعنی... بیشتر دیده میشه، یعنی از ما میگن یه چیزی رو یکی انجام بده نمیبینی ولی یکی انجام بده خیلی گنده میبینی.
آره ببین
از ما که سر بزنه خیلی بزرگتر دیده میشه، میگن حالا رها کن، مثلا خیلی خودمونی بگم دیگه، با هم تعارف که نداریم، نه من با شماها تعارف دارم نه با شنوندگان تعارف دارم، نه با امیر سرمدی امید هاشمی تعارف دارم که الان بالاخره آره ما میگه طرف کوره، حالا با این کوریش میخواد آویزون ما هم بشه هر سری ببریمش بیاریمش.
معمولا حتی تو اکیپای دوستی اونی که ماشین داره انگار همیشه موظفه که همه رو برسونه، در حالی که این واقعا درست نیست.
فقط من یه سوالی دارم از شماها، اسنپ و تپسی و اینجور چیزا یه دغدغه بچه هاست، نابینا ها چجوری این کار میتونن انجام بدن؟
خب تپسی که دسترس پذیر ترینه، یعنی خیلی مشکلی در مورد استفاده از تپسی واسه بچه ها و صفحه خان نیست، خب راحت میتونن سرچش رو باز بکنن و بزنن و بیارن و پیدا بکنن و درخواست بدن و سوارشن و علی علی.
آره تازه 16 سی هم هست دیگه، میتونی زنگ بزنی.
آره اصلا تپسی که 16 سی هم داره، یعنی شما میتونی زنگ بزنی اگه یک نابینایی هستید که شما هنوز با تکنولوژی دوست نشدید و از گوشی های اندروید و اینا استفاده نمی کنی، میتونید به 16 سی زنگ بزنید، زنگ بزنید آقا بیا شما زحمت بکش مثلا یه ماشین میخوام برای این مقصد، اون روی با کامپیوتر میزنه لوکیشن رو پیدا میکنه و برای شما تپسی میفرسته.
اسنپ هم ببین تا حدود زیادی راحت تره، خب حسن اسنپ اینه که معمولا طبق تجربه من بیشتر راننده داره، لاغل تو اصفهان من اینو بیشتر دیدم. ببین یاد گرفتن اسنپ هم مثل هر اپلیکیشن دیگه شدنیه، فقط مشکلی که داره موقع سرچش یکم سخته، ما مجبوریم دستمون رو بزنیم رو اون نقطه سرچ رو پیدا کنیم، انگوش رو نگه داریم یه لحظه تاکبک رو ببندیم اون نقطه سرچ رو لمس کنیم، تاکبک رو باز کنیم و بقیه کارمون رو انجام بدیم. ولی خب موقعیت مکانی من که خب مشخصه، اگر که لوکیشن برامون بفرستن ما میریم موقعیت مکانی رو انتخاب میکنیم، ثبتش میکنیم، میریم اون لوکیشن رو میاریم، از طریق اسنپ بازش میکنیم و بقیه فرایند.
ترجیحاً این نکته رو بگم، ترجیحاً بگید براتون لوکیشن رو تو واتساپ بفرستن. چون وقتی از واتساپ بفرستن شما این امکان رو دارید که با نرم افزارهای مختلف بازش بکنید، چه ترسی چه اسنپ. با اسنپ که باز بکنید خودش با اتوماتیک چیزتونم مبدأتونم میزنه، ولی با تپسی که باز بکنید مبدأتون رو خودتون باید مشخص بکنید.
من خودم وقتایی که یه جای غریب میخوام برم، وقتی که اون راننده درخواست من رو قبول میکنه بهش زنگ میزنم و میگم که مقصد اونقدر دقیق نیست، مشکلی ندارین؟ به خاطر اینکه اون استرس و این داستانا رو اونجا نداشته باشم که حالا راننده به هم غور بزنه منو کجا پیاده کنه.
شناسایی محیط ناشناسه، من رفتم توی ساختمونی که نمیشناسمش، بعد تصور بکنید که میخوام برم یه جایی بشینم، میخوام راه برم، میخوام دستشویی برم یا هر چیزی. دوست دارم هر دوتاتون این دوتا این سوال باقی مونده رو جواب بدید. خانم علی اکبری شروع کنه.
ببینید یه نکته خیلی مهم توی مکان، خصوصا مکان ناشنا که ما میریم، اینه که اولا مهارت‌های تطرق جهتیابی رو که باید بلد باشیم و بدونیم که آقا اولا چه میدونم از دست استفاده بکنیم، دست چی میگن بهش؟ دستم یه جل صورتت؟ یه چیز خوبی داره، اصطلاح خوبی داره، دستمون حالا به یه حالت خاصی میگیریم جل صورتمون که صورتمون به جایی نکره و اینا، از اون استفاده بکنیم. ترجیحاً دوستان از عصا استفاده بکنید هر جا که هستید، حالا تو خونه فرشدار نه، ولی توی محیطی که مثلا رستوران کافه هست از عصا استفاده بکنید. و اینکه اگه میخواید به جایی میتونید بپرسید، طبیعتاً مثلا توی از میزبان بپرسید، از کنار دستیتون بپرسید کجاست. اگه فکر میکنید پیدا کردنش براتون سخته، راهنمایی بگیرید، بگید آقا امکانش هست من رو تا مثلا دم توالت ببری.
یه تکنیک دیگه ای هم هست، اگر ما وارد شدیم میتونیم از میزبان یا یکی از دوستانی که همراه ما هست بخوایم که نواحی مختلف اون محیط خونه و به ما نشون بده که آشپزخونه کجاست اگه خیلی ناشناسه، آشپزخونه، دستشویی، اینجور جاها کجاست، و اگر واقعا میخواستیم جا به جاشیم یه جایی بریم مثل دستشویی میتونیم کمک بگیریم، بپرسیم، نریم واقعا هی الکی این ور بریم از این در بریم تو اون در دست ممالیم به اینو، بپرسیم کمک بگیریم که خیلی سریعتر و بهتر و با جلب توجه کمتر به مقصدی که میخواین برسیم
و با آسیب کمتر به خود و محیط.
دقیقاً به قول خانم علی اکبری اگر زودتر هم برسیم ما میتونیم کل محیط رو بیشتر بررسی کنیم، بیشتر بشناسیم و ببینیم مبلا کجاست و مهمونا کجا میان و از این داستان. خانم علی اکبری نکته اضافه تر داری؟
نه، بحث خیلی خوب و بالا فکر میکنم کاملی بود و خیلی هم من خوشحال شدم. ایشالله که همش بریم مهمونی، به همون خوش بگذره، تجارب بیشتری به دست بیاریم و همه با همدیگه رشد کنیم.
خیلی خوشحال شدم از این بحث شیرین و صمیمانه‌ای که با هم داشتیم و به نظرم بحث کاربردی بود و امیدوارم که به درد دوستان نابینامون بخوره. امیدوارم که همه چی خوب پیش بره برای هممون، مهمونی‌های زیاد بریم، مهمونی بدیم، مهمونی بریم، مهمونی خوبه.
خیلی متشکرم. تشکر از خانم علی اکبری، تشکر از آقای کفیلی که همراه ما بودن، تشکر از همه شماها که تا اینجا گفتگوی ما رو گوش دادید. اگر سوال، انتقاد و پیشنهادی دارید میتونید در طریق واتساپ شماره تلفن 0920 39 50 210 اونها رو به دست من برسونید که توی شماره های بعدی اونها رو اعمال کنیم. این رو هم حواستون باشه که ما هر ماه یک موقعیت چالش برانگیز جدید رو مطرح میکنیم و منتظر نظرات و تجربه های شما هستیم. درود بر شما و تا یک محک تجربه دیگه بدرود.